اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
به رؤیای خودش ایمان داره، با عشق مراقب دختراشه، برای آیندهشون کلی رؤیا و برنامه داره.
تو جایی که من بزرگ شدم، یعنی لوئیزیانا، مردم تنیس بازی نمی کردن. اما وقتی من به چیزی علاقه داشته باشم یادش می گیرم، یاد می گیرم که بهترین افراد دنیا چطوری اون کارو می کنن. و این کاری بود که در مورد تنیس با دخترام انجام دادم. من قبل از اینکه حتی به دنیا بیان یه برنامه 78 صفحه‌ای براشون نوشتم.
یه شعار مهم داره: اگه برای موفقیت برنامه ریزی نکنی، یعنی برای شکست برنامه ریزی کردی. با تکیه بر همین شعار، باعث حضور دخترش وینس در مسابقات تنیس نوجوانان شد.
مقام اول مسابقات تنیس نوجوانان اهدا شده وینس
همه چیزو با سختگیری کنترل میکنه، اما پشت این اقتدار قلبش فقط برای خانواده‌اش میتپه، چون اون شاه ریچارده.
شاه ریچارد اصلا استراحت تو کارت نیست نه؟
یعنی که میخوابه فقط رویا نصیبش میشه.
باید به پدرتون بگیم کمتر باهاتون کار کنه. دیدم زیر بارونم تمرین میکنی، مردک دیوونه است.
دخترا برگردین خونه، دفعه دیگه بهت نمیگم که با بچه‌های من حرف نزنی.
و اونی که نباید بهشون سخت بگیره تویی.
اونا تا جایی که لازم از این خیابونا دور بمونن تمرین میکنن. من دارم دوتا دختر قهرمان تربیت میکنم.
سلام، به زمین تنیس باشگاه هنر خوش اومدید. من محسن شاه‌مرادی ام و قراره تو این زمین به جای تنیس بازی کردن فیلم نقد کنیم. فیلمی که درباره پدر دو نفر از برترین های تنیسه. من تو این زمین تنها نیستم و محمد جواد فرهانی منتقد سینما هم با ماست. آقای فرهانی سلام.
سلام خدمت شما جناب شاه‌مرادی عزیز و مخاطبان خوب باشگاه هنر. امیدوارم که یک برنامه خوب رو با هم داشته باشیم.
ما خیلی راجع به تنیس همش با شما حرف می‌زنیم. یعنی قسمت اینه فیلمای تنیسی رو با شما دنبال بکنیم. آره. اما ما تو این قسمت داریم راجع به شاه ریچارد حرف می‌زنیم. یه ذره راجع به این فیلم برام توضیح بدید. خلاصه فیلمو بگید. قصه چیه؟ داستان چیه؟ سال ساخت؟ عوامل؟
بله، فیلم ساخته رینالدو مارکوس هست، در سال 2021 ساخته شد و درباره یک پدری هست به نام ریچارد که دو فرزندش رو حمایت میکنه در ورزش تنیس و اونها رو به بالاترین مدارج عرصه تنیس میرسونه با تصمیم گیری ها و با اقداماتی که انجام میده و باعث میشه که این دو نفر پیشرفت های خیلی قابل توجهی در زندگیشون داشته باشن.
نظر منتقدها چی بوده؟
بیشتر منتقدینی که حالا سرشون به تنشون میارزیده فیلم رو متوسط به پایین ارزیابی کردن و خود من هم به نظرم یک فیلم متوسطی مواجه هستیم که خب قابلیت ها و ویژگی های خوبی هم داره، منتها نباید از نقاط ضعفش هم غافل شد.
فیلم جایزه برده؟
بله، ویل اسمیت که اون سال خودش جایزه بازیگری برد که اگه خاطرتون باشه چقدر هم حاشیه درست شد در اسکار و جایزه اسکار تدوین
زد
سیلی دقیقا اگه اشتباه نکنم اسکار تدوین هم گرفت فیلم.
خیر بله. همین اول کاری به نظرت فیلمو میتونیم توصیه کنیم به مخاطبا که ببینن؟
بله بله، ببینید ما 10 سال اخیر سینما رو که میبینیم و فیلم‌ها رو یکی یکی از سر میگذرونیم، اساساً غالب فیلم‌ها فیلم‌های متوسط هستن. یعنی اگر ما بخوایم فیلم‌های متوسط رو از چرخه حذف بکنیم، اساساً دیگه انتخاب زیادی واسه مخاطب نمیمونه. ضمن اینکه خب این فیلم هم برای خانواده‌ها نکته منفی نداره، میتونن ببینن و حالا در حد اون تایمینگی که فیلم داره سرگرم هم بشن.
زمان بندی بره. یه ذره فارسی بیشتر حرف بزن. خیلی ممنونم ازت. ما در این قسمت داریم راجع به فیلم شاه ریچارد حرف میزنیم.
مارادونا دروازه اون از پیش رو برمیداره، مارادونا و ضربه که توی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست، حتی وقتی میخوای خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کاری میکنیم. تو زمین دهش زد محکم و با اطمینان تو یه ضربه از خودت میبینم.
وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمیکنه. اصلا وشو شهرتی نداره. من تو ایران نیست که من نمیشناسم چی من. به خاطر اینکه بازی من پخش نمیشه، بازی من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز روزانوی سره. تموم شد. جورج فورمن بالاخره ناکاوت شد توسط محمد علی. محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین بر
سر کل جوان مارسل پشت سر میذاره. توپو میگیره و دوباره بدن میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاجزه. میرسه به پیانتونی. اون میده
به باید یه زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهربانو منصوریان بود.
هزار چی که یه عده میگن تو جانشین پله هستی؟
فقط میخوام مارادونا باشم، نه میخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوم. فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر. باشگاه هنر.
تمام. در این قسمت از برنامه باشگاه هنر ذره بین رو گذاشتیم روی فیلم شاه ریچارد، فیلمی که بیشتر از خودش حواشیش معروف شد، ولی به هر حال الان داریم راجع به این فیلم حرف میزنیم در کنار آقای محمد جواد فراهانی. آقای فراهانی، ما میدونیم که این فیلم راجع به خانواده ویلیامز که دو تا دخترشون بسیار تنیسورهای مطرح و مهمیان در تنیس جهان. فیلمنامه تا چه حد تونسته به واقعیت زندگی خانواده ویلیامز وفادار بمونه و کجاها برای جذابیت سینمایی تغییر ایجاد میکنه؟
ببینید، یه نکته‌ای وجود داره و اونم این هستش که مخاطب وقتی این فیلم‌ها رو می‌بینه که خب واقعیت رو نمی‌دونه چیه، که مثلا همه جور مخاطبی که نمی‌دونه که آقا واقعا بک‌گراند زندگی اینا چی بوده، واقعیت زندگیشون چی بوده، بنابراین با خود فیلم مواجه میشه دیگه، درسته؟ اما اگر بخوام یه مقایسه داشته باشیم با اون چیزی که در جهان بیرون بر این خانواده گذشته و اساساً این دو تا کاراکتر رشد کردن در اون، باید به این مسئله توجه بکنیم که اتفاقا کارگردان سعی کرده از زاویه دید پدر وارد بشه و پدره رو خیلی وفادار به واقعیت بسازه، منتها برای دراماتیک کردن این پدر و وجوه مختلف شخصیتیش یه چیزی نیاز بوده و اونم این بوده که رو کجاهای زندگی این دست بگذاره که بشود یک فیلم سینمایی. ما میبینیم که یک پدری وجود دارد در جهان واقعیت که خیلی طرفدار و حامی دخترانشه، خیلی روشون حساسه، خیلی در مقابل افرادی که در بیرون در سطح جامعه و در شهرشون هستن خیلی سعی میکنه این دوتا رو هم جسور بار بیاره و هم آدم های موفقی بارشون بیاره. بنابراین من باید وجوهی از شخصیت رو ببینم که من رو به این سمت ببره که باور بکنم این یک پدر خیلی قوی و یک پدر حامیه. پس ما تو چند تا برهه میبینیمش دیگه، یعنی میبینیمش که چه شکلی مذاکره میکنه، چه شکلی قرارداد میبنده، یا اساساً توی فضای زندگی خودش چجوری با این بچه‌ها ارتباط برقرار میکنه. اینا نکاتی هستش که در حوزه درام بهش پرداخته، یعنی یک سری ویژگی‌های خاصی از اون پدر رو گرفته و در داخل اثر پیاده کرده.
نکته جالب این فیلم اینه که ما راجع به پدر دو تا شخصیت مهم داریم حرف میزنیم در این فیلم، در حالی که دو تا از کاراکترهای این فیلم خودشون میتونن کاراکتر فیلمهای دیگری باشن، ولی فیلمنامه نویس و کارگردان ترجیح دادن که راجب آدمی که باعث موفقیت این دوتا شده حرف بزنه، نه راجب خود اون دوتایی که موفق شدن.
درسته. بله، ببینید یه مسئله که اینجا به وجود میاد اینه که مخاطب وقتی در فیلم رو میبینه یه انتظاری براش ایجاد میشه. این انتظارم اینه که این دوتا تنیسارن دیگه، درسته؟ این وسط نقششون چیه؟ چی کار دارن میکنن؟ چه شکلی موفق میشن؟ وقتی این سوالات پرسیده میشه، حالا انگار فیلمساز هم داره میره سراغ عامل موفقیت، اون کسی که بیشترین نقش رو در موفقیت این بچه ها داشته. منتها یه خطری داره این زاویه دی. و اونم اینه که ما با خود این دوتا کاراکتر به اون شکلی که باید همزاد پنداری نمی کنیم. یعنی انگار از اینا فاصله داریم همیشه. و خب این خودش به طور مشخص میتونه یک نقطه‌ای در فیلم باشه که من رو از اثر کلن فاصله بده. ما بیشتر الان چه شکلی داریم به ماجرا نگاه میکنیم؟ این شکلی داریم نگاه میکنیم که پدره آیا موفق میشه این بچه ها رو به جای برسونه یا نه. ما الان از این
نگران پدری.
بله. و خب این میتونه در این حال که یک زاویه دید بدی باشه، میتونه نقطه ضعف هم باشه. به خاطر همین هم هست که همیشه تاکید بر این هستش که شما از چه منظری به یک موضوع نگاه بکنی که بهترین منظر باشه. بشه از دلش فرم رو بیرون کشید، از دلش یک تم مشخصی بیرون کشید. به نظر من در شکل فعلی این آسیب میزنه به اثر.
پس روایت داستان از زاویه دید ریچارد تأثیری که گذاشته اینه که ما رو از اون دوتا شخصیت، یعنی وینس و سرنا، یه ذره
سرنا دور
میکنه.
بله بله قطعا.
خیر خب، چه عنصری توی فیلمنامه این فیلم باعث میشه که مخاطب این فیلم رو دنبال بکنه؟ مسیر ورزشی این دخترها یا تصمیمای غیر قابل پیشبینی و تلاشهای ریچارد؟
من به نظرم دومی بیشتره، هرچند که اولی هم هست. ببینید توی اون اولیه که مسابقات رو ما داریم، انگار اون صحنه ها آمدانه واسه مخاطب عام گرفته شده، یعنی صحنه هایی از مسابقات ورزشی، قرار گرفتن این دخترها در چالش ها. منتها باز اتفاقا نیاز این که شما بتونی مخاطب عام رو هم جذب کنی اینه که اون کاراکترهایی که دارن پیش میبرن داستان رو بهشون نزدیک باشی. خب از این منظر ممکن عقب بیفته. اما از طرف دیگه اون چیزی که اثر حالا میخواد بیشتر روش وایسه و بیشتر روش تأکید کنه اتفاقا تصمیمات ریچارده، اتفاقا اون کارها و مسائلیه که ریچارد موجبشون میشه. حالا میخواد اون قرارداد 3 میلیون دلاری باشه که در فیلم هست، میخواد جاهایی که این بچه ها رو اتفاقا دور میکنه از یک سری مسائل، یعنی محافظت میکنه ازشون. اینا نکاتی هستش که ما بهش دقت بکنیم. بیشتر اون چیزی که فیلم داره باش کار میکنه این دومیه و این دومی نیازمند این بوده که چیکار بکنه، نیازمند این بوده که ما بیشتری نزدیکی رو به ریچارد داشته باشیم و خب اثر هم داره به همین سمت و سو میره. ولی توی این تقابل، یعنی توی این تقابلی که بین صحنه های ورزشی و اون صحنه هایی که حالا تمپوی بالایی دارن و اون اتفاقات درونی ریچارد، به نظرم نمیتونه یک تعادل ویژه‌ای برقرار بکنه و بیشتر میچربه به سمت اون ابعاد شخصیتی ریچارد اتفاقا.
بسیار خب، بس با این حساب توی فیلمنامه خیلی شخصیت پردازی درستی برای دو خواهر ویلیامز نشده.
نه من به نظرم نشد.
مادر خانواده چی؟
مادر خانواده هم یه دونه تصمیم کلن داره که اون مربیه رو حالا بیرون میکنه همون اوایل فیلم اگه خاطرتون باشه. بعد از اونم مادره هم کاملا خونساست، یعنی دیگه مادره هم نقش زیادی در روایت نداره و تقریبا کنار میره. بیشتر اثر سعی کرده روی ریچارد وایسه و از بقیه تا حد زیادی غافل شد.
بقیه خواهرام کلان
اونم که اصلا کلان حذفن، یعنی در واقع اونها فقط میخوان محیط رو پر کنن، شاید حد زیادی اکسسوار صحنه، یعنی وسایل صحنه که مثلا میخوان خانواده رو پویا نشون بدن دیگه. در کل کارکرد زیادی نداره.
حالا از یه جایی اصلا این دوتا خواهر هم تبدیل به یه خواهر میشه.
بله.
یعنی از اونجایی که دیگه سرینا حذف میشه.
بله.
مخاطب فقط وینس رو داره میبینه.
درست.
این عمدیه یا این مشکل فیلمنامه است یا
این هم آمدانه است کاملا؟ نه به نظر من آمدانه است. چرا که موفقیت وینس در این فیلم به منزله اولین موفقیت بزرگ خانواده هم هست. خب یعنی نه تنها وینس داره خودش رو نشون میده، بلکه خانواده هم انگار به یک موفقیتی رسیده از دل اون شرایط و از دل اون سختی ها و رنج ها.
یه جایی گفتی که طبیعتا فیلم برای اینکه بار درام رو بالا بکشه تغییراتی در واقعیت میده، نه فقط این فیلم، همه فیلم هایی که راجع به در واقع یک رویداد یا یک شخصیتی ساخته میشن ناگزیرن که دست ببرن در مسائل مختلف. این تغییرات پیام این فیلم رو، مشخصا داریم راجع به فیلم شاری چارت حرف میزنیم، قوی تر کرده یا باعث شده که بخشای مهمی از حقیقت زندگی اینها پنهان بمونه یا نه؟ مثلا
من اصلا به نظرم یه سوال مهمتر میتونیم بپرسیم. ما با دیدن این فیلم آیا به این سوال میرسیم که این خانواده خانواده مهمی بوده؟ چرا؟ چون ما خیلی از پورتره‌ها و اصلا آثاری که به واقعیت متعهد هستن وقتی میبینیم برام سوال میشه خب چرا من باید اینو در قالب یک فیلم سینمایی میدیدم؟
اهمیتش در چیه؟
دقیقا. من بعد از دیدن شاه ریچارد به این سوال رسیدم. چرا که ابعاد مختلف این خانواده ساخته نمیشه در فیلم؟ یعنی اون چیزی که روش دست گذاشته شده رابطه پدر با دخترهاست. درسته این محدودیت میتونه کمک کنه به شکل اثر، اما توی همین ساخته شدن رابطه هم نقص های دراماتیک و شخصیت پردازی میبینیم نقص‌هایی می‌بینیم در ساخته شدن و ماهیت یافتن این رابطه که باعث میشه که ما اونطور که باید حتی به واقعیت این زندگی هم توجه نکنیم. بعدش مثلا نریم بخونیم ببینیم خانواده چی بود چی نبود. این به نظر من خانواده کلن مهم نمیشه که بخواد اصلا به این سمت و سو ما بریم و به این تقابل فکر بکنیم.
این چیزایی که داری راجبش میگی، اگر یه نفر مثلا تا 10 دقیقه پیش یه ذراش سوال بود که این فیلم چیه برم دنبالش رو اینا ببینم،
هر دیگه نمیره دنبالش. نه فیلمو میبینه، ولی ببینید شما فیلمو ببینید یه چیزه، بعد فیلم کنجکاو بشید برید ماجرای واقعی رو ببینید هم چیز دیگه یه. ما مثلا توی سینمای مستند خودمون خیلی وقتها کارگردانهای خوب یه کاری میکنن تو برید در دل تاریخ دست بندازی ببینی مثلا این شخصیت چی بود. این مسئله مهمی هستش به نظر من، یعنی اینکه تو چقدر بعد فیلم ذهنت درگیر میشه و میخوای بری و حالا بیشتر بدونی در مورد اون.
خیر خب شما ناامید البته نشید،
نه فیلمو که ببینید.
اگر دوست داشتید حتما برید فیلم شاه ریچارد رو ببینید، چون راجب زندگی خانواده ایه که دوتا تنیسور خیلی خیلی مطرح رو تحویل جامعه تنیس جهان داده و فیلمش رو به نظرم میشه دید.
بله قطعا میشه دید.
خیر خب ما هنوز وارد نکات فنی فیلم شاه ریچارد نشدیم، یه بخش دیگه داریم که راجب این فیلم حرف بزنیم و اونجا یه ذره راجب کارگردانی و میزانسن و اینا هم حرف میزنیم.
جلسه خانوادگی، بخوام یه چیزی رو نگاه کنیم.
سیندرلا؟
خب چی یاد گرفتی؟ ایشا؟
این که مؤدب باشیم.
لین؟
شجاع باشیم.
هیچ وقت دست از روی هات نکش.
خوبه، نکتش این بود که اون متواضع بود. ما قراره این مسابقات اون بیرون انجام بدیم، باید رقابت کنیم، اما باید متواضع بمونیم وگرنه موفق نمیشه.
با مسابقه ایستر بال شروع میکنیم، بعدم اورنج بال، درست همون رایی که جنیفر رفت. خب مسابقه های خوبی هن، چالشی هن.
دارم فکر میکنم بهتره تو ایستر بال شرکت نکنیم.
خیلی خب، مسابقه دیگه ای مد نظر داری؟
نه نباید عجله کنیم، همه چی خوب پیش میره، نباید فشار رو بیشتر کنیم.
بس قراره چی کار کنن؟ هیچ چی، قراره پینگ پونگ بازی کنن؟
نه قراره با تو تمرین کنن، مدرسه هم میرن، غذاخوری هم میرن، تقریبا قراره بچگی کنن. منم هم همین
قراره میخوا. بچگی کنن ولی
ترسریک، من برنامه شو نوشتم.
خدا برنامه هم داره.
ممنونم که با باشگاه هنر همراهید. فیلم شاه ریچارد رو بررسی میکنیم با حضور محمد جواد فراهانی، منتقد سینما. آقای فراهانی، یه ذره راجع به میزانسن فیلم با هم حرف بزنیم. آیا کارگردان تونسته در میزانسن نمایش درستی از اقتدار ریچارد ارائه بده و در کنارش صمیمیت خانوادگی رو هم به ما نشون بده؟ منظورم بله. انتخاب قاب‌ها بله. اینها در
متوجه شدم این کار رو حتما انجام داده، یعنی توی کارگردانی تمام تلاشش رو کرده از دو طریق. یعنی ما یه سری صحنه‌ها و میزانسن‌هایی داریم که چیدمان قاب عمودیه، یعنی کاراکتر در مرکز قابه و نسبت به بقیه کاراکترها هم در ارتفاع بالاتری قرار داره، یعنی یک جوری این کاراکترها رو میچینه هم داره دقیقا. و توی صحنه‌های خانوادگی ما بیشتر میزانسن‌های افقی اتفاقا داریم، یعنی میبینیم که کاراکترها
کنار
هم بودن، کنار همن یا به شکل دایره دور هم هستن و اونجا هم صمیمیت پدر رو نشون میده. یه جایی که داره این دوتا بچه رو
هدایتشون
میکنه، مربیگری میکنه، این در واقع باعث میشه که چی؟ باعث میشه که این اتفاق و اون رابطه بین این دوتا علاوه بر این که یک رابطه مربی و بازیکن باشه، رابطه پدر و دختر هم باشه. یعنی اونجا هم باز بیشتر از میزانسن‌های افقی استفاده میکنه. به طور کلی تو کارگردانی در این زمینه تا حدی موفق هستش اتفاقا.
خیر خب، توی رقابت وینس با قهرمان تنیس جهان کارگردان چقدر تونسته لحظات فراز و فرود و هیجان و نمیدونم استرس مسابقه و اینها رو به درستی به تصویر بکشه و اونو برامون زنده بکنه؟ ما وقتی داریم اونو میبینیم هیجان زده میشیم؟
به نظرم نه خیلی. باز ببینید، یکی از اون مواردی که ما رو میتونه هیجان زده بکنه فقط تو کارگردانی نیست آخه، یعنی باید از قبلش یه پیش زمینه یه خاصی از این کاراکتر وینس هم به ما بده. وینس و سرنا خیلی کم شناخته میشن، به خاطر همین مسابقه شون هم شاید اون قدری که باید اهمیت نداره. ما تو مسابقه اونا اتفاقا داریم به چی فکر میکنیم؟ اتفاقا داریم به فکر میکنیم که ریچارد الان حالش چطوریه. باز اگه خود کارگردان هم زاویهش همینه، یعنی بیشتر نماهایی که داره تو مسابقه نمایش داده میشه از تلویزیونه و نماهای بسته ریچارد. خب یعنی چی؟ یعنی که آقا من دارم مواجهه ریچارد و با این دوتا ورزش
حال ریچارد مهمتره
دقیقاً. یعنی اصلا خود میزانسن داره همینه به ما میده، یعنی همون ورزش و همون تنیس.
خب این ایراد داره به معنی ایراد داره میگی؟
من دارم از این نظر بهش نگاه میکنم که خود مسابقه دیگه اونقدر هیجان انگیز نیست. یعنی خود اون عمل مسابقه تنیسه به اندازه‌ای که ریچارد مهمه دیگه مهم نیستش. و خب این نمیتونه الزاما یک ایراد کلی باشه به اثر، میتونه به این مسئله فکر بشه که چه شکلی میشد حالا هم مسابقه مهم بشه هم حال ریچارد مهم باشه.
خب یه ذره بریم سراغ ویل اسمیت. ویل اسمیت چطور تونسته بین سختگیری و عشق پدرانه تو این فیلم تعادل ایجاد بکنه؟ توی بازیش البته، منظورمه بله. زبان بدن، نگاهاش، چیزای اینجوری.
دقیقاً کار دشواری که داشته این بوده که بتونه اکثر این حس‌ها و حالت‌ها رو بدون دیالوگ منتقل بکنه. یک نگرانی از اول تا آخر ما در چهره ویل اسمیت می‌بینیم که این نگرانیه کاملا حس میشه. یعنی در واقع ما میفهمیم که پدریه که نگران دخترهاش هست و یه جاهای اضطرابش به خوبی مشهوده، یه جاهای خوشحالیش. این حسهای متفاوت رو در واقع ویل اسمیت سعی میکنه هم از طریق طرز نگاهاش و هم از طریق فاصله‌ای که با شخصیت‌ها داره، یعنی کجا وایس نسبت به شخصیت‌ها، چقدر بهشون نزدیک بشه، چقدر این احساس رو منتقل بکنه. همه اینها در بازی ویل اسمیت هست و خب یکی از نکات مثبت فیلم هم بازی همین کاراکتر هستش.
خیلی خب، بازی دوتا خواهر چطور؟ یعنی سرنا و وینس، اونا چقدر تونستن قابل باور در بیارن شخصیت؟
اونا در حدی که بودن به نظر من تونستن متناسب با فضا باشن. یعنی اینجوری نبوده که بازیشون بخواد از مرحله پرت باشه یا یه چیز جداگونه باشه، ولی به هر حال اینها هم، این دو نفر هم به نظر من بازی متناسبی ارائه دادن. هرچند که میگم نقششون در فیلم نامه نقشی نبوده که خیلی هم اینها رو دچار چالش بکنه.
مشخصا بازی شخصیت وینس توی صحنه‌های ورزشی به نظر طبیعی و قابل باوره. یعنی خوب تونسته شبیه یک تنیسور حرفه‌ای درجه یک در سطح وینس ویلیامز واقعی در بیاره حرکاتش و کارهایی که داره میکنه توی زمین تنیس.
من واقعیتش نتونستم باورش بکنم به عنوان یک تنیسور حرفه‌ای که حالا رسیده به اون مرحله و به اون مسابقه. ولی خب از یه منظری هم بهش نگاه کردم، یعنی گفتم که شاید چون اولین رقابت حرفه‌ای و مهمش هست، شاید نمیخواد خیلی شبیه واقعا ورزشکاران حرفه‌ای و ورزشکاران تراز اول جهان باش برخورد بکنه. ولی توی اون صحنه ها اساساً میزانسن هم بهش میدون نمیده که این خودش رو به عنوان یک کاراکتر قهرمان اصلا مطرح بکنه. من به نظرم میشد که خیلی بیشتر روی این مسئله کار کرد و حالا نیست، الان غایبه.
بریم سراغ تدوین فیلم. به نظر تدوین فیلم تونسته لحظات تمرین های طولانی شخصیت ورزشی فیلم رو به یه شکل جذاب بدونی که ما خسته بشیم به من مخاطب نشون بده؟
تلاشش رو داره میکنه. یعنی من میبینم که در
ببین فراستی درون خیلی روشنه امروز.
نه
واقعا
نه، تلاشش رو واقعا داره میکنه که ما در تمرین ها خسته نشیم و به اصطلاح نماها رو سعی میکنه کوتاه بکنه. یعنی اگه مثلا دارن سرویس بین هم رد و بدل میکنن، فوری نشون بده که این جواب داد، اون سرویس رو زد، طرف مقابلش جواب داد، نماهای کوتاه کات میخوره به هم دیگه و این وسط همش ما میان نماهایی داریم از خود ریچارد و تلاشش رو کرده که در تمرین ها این کاری که شما گفتید رو انجام بده. ولی یک نکته مهم وجود داره، این تمرین هایی که اینا دارن با هم دیگه میکنن خیلی به مظهر و به اون عرصه خاص بودن نمیرسن. یعنی چه میدونم، شما شاید مثلا اگه برید یه مستندی ببینید که دارن دو نفر با هم تمرین میکنن، خب تمرین تنیس میکنن، شما شاید از اینجا کمتر خسته بشین. چرا؟ چون ما توی سینما نیاز به این داریم که مثلا وقتی که دارن اینا تمرین میکنن یک جزئیاتی بینشون باشه که اون جزئیات در تمرینات جهان بیرون نیست. چه میدونم مثلا تو تمرینش با همدیگه چیزی رد و بدل کنن، یه اسم رمزی داشته باشن، چه میدونم با همدیگه این شکلی بکنن که من وقتی مثلا به تو گفتم کلمه A تو بدون که این کارو بکنی. میدونی این جزئیات خیلی مهم میکنه کار رو، یعنی به فضای اون اثر قوت میده، انگار که ما میفهمیم که چه چیزهایی فراتر از اون تمرین بین اینها وجود داره
که شده عامل رشد این شخصیت. این شخصیته چرا تبدیل به یه تنیسور مهم و بزرگ شده؟ چون داره اینجوری تمرین میکنه و این ویژگی ها رو داره تمرینش که تمرین های دیگران ندارن.
آره مثلا چه میدونم، میتونه مثلا اینجوری بشه که مثلا آقا بگه که من تا یک ست کامل تمرین نکنم آب نمیخورم. من نمیدونم، اینا نشده. میدونید همش صحنه هالیوودی ما داریم میبینیم. یعنی صحنه هالیوودی یعنی چی؟ یعنی صحنه هایی که در خیلی از فیلم های دیگه هم میتونیم ببینیم. اینا اون چیزایی هستش که ریتم رو میندازه دیگه، یعنی ضد ریتم عمل میکنه، ضد تمپو عمل میکنه و باعث میشه که مخاطب واقعا بگه خب برید سر اصل مطلب.
خب الان این چیزی که میگی مشکل فیلمنامه است، مشکل تدوینه یا مشکل کارگردانی یا ترکیبی از هر
سه؟ اول مشکل فیلمنامه است، یعنی تو فیلمنامه به این فکر نشده که چه شکلی میشه رابطه بین اینها رو تو تمرین خاص کرد، چه شکلی میشه جزئیات بهش بخشید. و بعد کارگردان هم اضافه نمیکنه، یعنی یه وقتایی هست شما یه چیزهایی رو در فیلمنامه ندارید، کارگردان میگه آقا حالا من یه نمای بسته میدم مثلا از دست این دوتا که همدیگه رو مثلا دست همدیگه رو گرفتن وسط این کار، دارن به همدیگه مثلا قوت قلب میدن. اونم وجود نداره، به خاطر همین توی هر سه تا بود دوچار مشکل میشه.
موسیقی متن چی توی مثلا صحنه تمرین و مسابقه و اینا، موسیقی میتونه تنش، هیجان یا آرامش رو القا بکنه؟
موسیقیش هم بیشتر در راستای احساس بخشیدن به کاره، انگار که اون فقدان احساسی که به شکل مکانیکی وجود نداره در مسابقه رو موسیقی میخواد اون فضا رو جبران بکنه و تا حدی هم موفق هستش به نظر من در این مورد و موسیقیش قابل تحمل.
توی صحنه های شبانه کامپتون یه نورپردازی های خاصی داره فیلم، این چه معنی داره؟ چرا اصلا این کار رو کرده؟
من احساس میکنم که اصلا روی کردش به کامپتون یه جور ضد قهرمانه، یعنی انگار میخواد محیط شهر رو هم به عنوان یکی دیگر از ضد قهرمان های فیلم معرفی بکنه. یه حالت ترس، رعب و وحشت میبخشه به کار، انگار که میخواد به تهدید آمیز بودن شهر اشاره بکنه با این نورپردازی، با این جنس تاریکی. یه ذره ما رو یه کوچولو یاد فیلم‌های نوآر میندازه که تقابل ما تاریکی داریم با یه نورهای بسیار کم. داره در واقع شهر رو هم به عنوان یک ضد قهرمان مطرح میکنه، یه محیط فقر زده این شکلی
که ما بیشتر نگران شخصیت ها باشیم. بله. و موفقیتشون برای ما مهمتر بشه و بگیم خیر خب در چنین محیطی کاش اینا موفق بشن، چاره جز موفقیت.
و سختگیری پدرارم هم دراماتیک میکنه، یعنی در واقع اینکه چرا پدر حالا سختگیره نسبت به اینها، چون تو چنین فضا و چنین محیطی دارن زندگی میکنه.
خب نمره بدیم؟ شما نمره بدید.
آره
من آره، از ده نمره میدیم.
از ده پنج میدم و الان خب معیارها رفته رو پنج، از پنج دو نیم میشه بهش داد، یعنی یک فیلمی که میشه دیدش و قابل تعامل دیده.
خب اون همه نقدی که به این فیلم کردی، گفتم دیگه بالاتر از یک از پنج نه. دو از ده نمیدی؟
نه چرا؟ میشه فیلم میشه دید.
ما خیلی راجع به حواشی ویل اسمیت حرف زدیم، میدونیم که ویل اسمیت در اسکار 2022 جایزه بهترین بازیگر مرد رو برای همین فیلم، یعنی فیلم شاه ریچارد گرفته. حاشیه‌اشو نگفتیم.
آره ببین، توی اون مراسم کریس راک که مجری بودش اون سال میاد یه شوخی میکنه با خانواده ویل اسمیت و اینها، بعد ویل اسمیت هم یهو بهش حالا بیا بر میخوره یا حالا اصلا از روی زهر چش گرفتن یا هرچی هست بلند میشه و یهو میاد بالا و یک سیلی نثار کریس راک میکنه و خب در کمال تعجب میبینیم که چند سال هم هستش که اصلا ناپدید شده ویل اسمیت و هیچی بازی نمیکنه. حالا احتمالاً ممنوعیتی براش بریدن دیگه که نمیتونه بازی بکنه.
خیلی راست احساس کرد شاه ریچارد.
دقیقاً.
آره رفت رو صحنه.
در نقشش زیاد فرو رفت.
آره. اسکار حقش بوده. خیلی تو نقشش. خیر خب محمد جواد فرهانی عزیز منتقد سینما، خیلی ممنونم که در این قسمت از برنامه باشگاه هنر هم حضور پیدا کردید.
ممنونم از لطف شما. امیدوارم که مخاطبین محترم هم لذت برده باشن.
متشکرم. از همراهیتون با باشگاه هنر خیلی ممنونم. شما میتونید به 3306 پیامک بدید و بگید چه فیلمی دوست دارید در این باشگاه شنیده و تحلیل بشه. تا یه باشگاه هنر دیگه، خداحافظ.
شناس خیلی اینجا رادیو ورزه
با من همراه شو در برنامه ای که از دل کتاب ها و نفس ورزشکاران